رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 6:30 صبح شنبه 30 اسد سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب جمعه 19 آگوست سال 2016 میلادی در واشنگتن. برنامه این ساعت با امید صحت و سلامتی شما عزیزان با سرخط اخبار آغاز می کنیم. رفتن یک هیئت عدلی از امریکا به ترکیه غرض بررسی اتهامات علیه گولن، توقیف یک نویسنده مشهور ترکی و اتهام دهشت افکنی در استانبول و برتری کلینتون بر ترامپ در نظرخواهی های اخیر. دوستان عزیز، بعد از تفصیل اخبار در کنار دیگر گزارش ها از جهان و افغانستان، گزارش مستقیم را از ولایت ننگرهار در مورد وضعیتی که در ولسوالی حصارک از خدمتتان تقدیم میکنیم. امید آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از منجیلا سمیعی میشنوید. صدها خانواده مقیم بغلان به خاطر حملات عمده طالبان در این ولایت از خانه های خود بیجا شدند. طالبان در هفته جاری حملات هماهنگ را بر بغلان مرکزی راه انداختند. محمد خان باشنده بغلان میگوید این گروه تندرو فقط 1 کیلومتر از مرکز شهر فاصله داشتند و بخش شهر کنه را تصرف کرده بودند. با وجود که به گفته عبدالستار بارز والی بغلان حملات طالبان پس داده شده و 69 تن از طالبان در این رویداد کشته شدند، مردم محل میگویند که هنوز هم در ساعات مختلف درگیری ها جریان دارد. شمار زیاد از این خانواده ها یا به کابل و یا مزار و پل خمری پناه بردند. روزنامه بلومبرگ به نقل از یک مقام اداره اوباما گفت که وزارت عدلیه ایالات متحده یک هیئت را برای بررسی اتهامات علیه فتح الله گولن، روحانی ترکی که در امریکا زندگی می کند، به ترکیه می فرستد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از ایالات متحده خواسته است تا این روحانی تبعیدی را که در ایالت پنسیلوانیای امریکا زندگی می کند به ترکیه مسترد کند. خبررسانی رسمی ترکیه می گوید یک محکمه در استانبول دستور توقیف یک نویسنده و گزارشگر مشهور ترکی را به اتهام عضویت در یک سازمان دهشت افکنی صادر کرد. آژانس خبری آنادولو گزارش داد که اصلی اردوغان که برای روزنامه اوزگور گودم کار میکرد روز جمعه غرض تحقیقات توقیف شد. این نویسنده که ارتباط با رجب طیب اردوغان ندارد، یک هفته بعد از مسدود شدن این روزنامه طرفدار کردها دستگیر شد. نیروهای عراقی جنگجویان داعش را از یک ساحه در نزدیکی شهر کلیدی رامادی به عقب راندند. شهر بیشتر از رویا زمانی.
اردو عراق حال با قدرت تمام به سوی شمال آن کشور به پیش می رود. تا قبل شکست دادن گروه دولت اسلامی در موصل و آزاد ساختن این شهر که 2 سال تحت کنترل داعش بود با آنجا برسد. موصل یگانه شهر بزرگ در عراق است که هنوز در اختیار این گروه تندرو قرار دارد. تسخیر شهرک خالدیه در 50 مایلی بغداد که در وسط رامادی و فلوجه موقعیت دارد، دارای اهمیت زیادی است. این در حال است که مقتدرالصدر روحانی شیعه عراق طی یک اعلامیه خواستار تغییر کامل کابینه و محاکمه سیاستمداران فاسد شد.
ادامه اخبار. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در آخرین نظرخواهی ها 8% از دونالد ترامپ رقیب جمهوری خواهی خود برتری گرفته است. تفصیل بیشتر از صفیه حساس.
نظرخواهی که توسط آژانس خبری رویترز و اپسوس بین تاریخ‌های 14 الی 18 ماه آگوست راه اندازی شده، نشان می‌دهد که 42% از آمریکایی‌ها از کلینتون و 34% از ترامپ حمایت می‌کنند. 23% هنوز کاندید مورد نظرشان را انتخاب نکردند. با وجود سوالاتی که کلینتون در مورد استفاده از ایمیل شخصی در جریان تصدی وزارت خارجه امریکا مواجه است. در اکثر نظرخواهی های سال 2016 هیلی کلینتون از ترامپ پیشی داشته است. سخنان جنجال برانگیز ترامپ در موارد مختلف از مهاجرین تا مسلمانان تا زنان بیشتر به محبوبیت او در بین مردم صدمه زده است.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. مقام ها در ساحه کالس فرانسه می گویند آخرین آماری که از کمپ پناهجویان این ساحه گرفته شده نشان می دهد که 6901 پناهجو در حال حاضر در آن اقامت دارند که بیشترین تعداد از زمان گشایش این کمپ تا 16 ماه است. این در حالی است که دو مؤسسه امور مهاجرین به نام های اوبرژ دموگران و هلپ ریفیجیز شمار باشندگان این کمپ را که جنگل نامیده می شود 9106 نفر حساب دادند. بخش از این کمپ در ماه مارچ مسدود شد اما بستن کامل آن تا حال گزارش نشده است. و در مسابقات فوتبال زنان در المپیک تیم آلمان برای اولین بار موفق شد با شکست دادن سویدن با نتیجه 1-2 مدال طلا را به دست آورد. برای سویدن هم گرفتن مدال نقره بار اول بود. در ورزش هاکی تیم زنان بریتانیا موفق شد در دور پنالتی تیم هالند را که در صدر قرار داشت مغلوب کرده و برای اولین بار مدال طلا را در این رشته حاصل کرد. حسن یزدانی پهلوان ایرانی در وزن 74 کیلوگرم حریف روسی خود را شکست داده مدال طلا را به گردن آویخت. این هفتمین مدال و سومین طلا برای ایران در المپیک ریو است. و تیم زنان واترپولوی امریکا با مغلوب ساختن ایتالیا با نتیجه 5-12 مدال طلا را کسب کرد. این تیم در المپیک لندن هم مدال طلا را به دست آورده بود. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
ساعت 6:37 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند که طالبان در 50 متری مرکز ولسوالی حصارک قرار دارند و این ولسوالی در پرتگاهی سقوط قرار دارد. همکار ما ضیاء الرحمن اسرت روی خط مستقیم تلفن با ما هستند و امیدوار هستیم که صدای ما را بشنوند. آقای اسرت.
بله،
سلام به شما. اگر لطف کنین بگوین که اوضاع چی قرار است در ولسوالی حصارک؟
بله، ولسوالی حصارک امشب شاهد درگیری شدید بین طالبان و قوای امنیتی افغان نیز بود. عبدالخالق معروف ولسوال ولسوالی حصارک لحظات پیش که من با او صحبت داشتم گفت که در درگیری شب اول، یعنی یک شب پیش، از 100 تا 150 طالب مسلح کشته شده و دست کم 100 طالب دیگر زخمی است. و اگر طالبان خیلی نزدیک به مقر ولسوالی حضور داشتن و پس از بمباردمان هوایی قوای هوایی طالبان به عقب رانده شدند و دیشب ساعت 2 بار دیگر نیز طالبان بر مقر ولسوالی هجوم بودند و با نیروهای افغان مدت چند ساعت اینجا درگیری بودند. ولسوال حصارک میگه که اینا دوباره خواستار کمک های هوایی شدن و پس از بمباردمان هوایی طالبان شکست خوردن و اجساد کشته شدگان در محل رویداد باقی مانده است و بیشتر اجسادی که در چهار طرف دیوارهای مقر ولسوالی باقی مانده است اینا میگن که روی اسنادی که با این جنگجویان طالب بود گفته میشه که یاد بای پاکستانی هستند. ولسوال حصارک میگه با وجود که از 50 متری فاصله زیاد از بین طالب و مقر ولسوالی اما احتمال زیاد از این بود که طالبان با اینا غالب شوند، اما بر وقت رسیدن کمک های هوایی نیروهای افغان اکمال کرد. ولسوال حصارک گفت که ولسوالی حصارک از سه طالبان مسلح با علت سرحدی بودنش و همچنان این ولسوالی که با ولسوالی سروبی کابل همچنان با ولسوالی ازرای لوگر هم سرحد است، بیشتر طالبان از این دو ولسوالی حصارک انتقال میابند و تازادم میباشند که با نیروهای افغان درگیر میشوند.
بله آقای اسرت ببخشن، آیا پلان است که از مرکز ولایت قوای کمکی برای حفاظت مردم و حفاظت از ولسوالی حصارک امروز طول روز بیاینده اونجا؟
کماندارم جنرال زواد زاهد دیروز به صدر امریکا گفت که اینجا نیروهای مستقر در ولسوالی حصارک اکمال کردن و بیشتر او را اکمال میکنند. تصامیم گرفتن هم از نویت تصامیم و چگونگی تصامیم حرف نزد، ولی رای مواصلاتی حصارک با شهر جلال آباد از مدت چهار سال، بیش از چهار سال به این طرف از ملت نامی های بیشتر مسدود است. جز از افراد ملکیان هم خیلی نادر که از این جاده عبور میکنند. هیچ کار نمیتواره که از مواصلاتی حصارک عبور میکنه. به همین علت نیروهای زمینی ممکن نیست.
درست. خب تشکر آقای اسد، تماس ما مثل ایزی که قطع میشه قدر خوب نبود تماس. تشکر از شما از گزارشتون. در برنامه بعدی باز هم از آقای اسد خواهیم شنید.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
لحظات قبل شما در مورد جنگ در ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار شنیدین. جنگ در کنار سایر بدبختی ها دامنه بیماری های روانی را نیز گسترش میده. با گسترش دامنه جنگ در افغانستان بیشتر مردم این کشور به انواع بیماری های روانی دچار شدن. یکی از این بیماران روانی بانو سهیلا هاشمی است که بعد از حمله انتحاری بر جنبش روشنایی دچار این بیماری شده است. حکایه سهیلا را طی گزارش از صفیه حساس میشنویم.
حتی من نیده بودم که مثلا یک آدم بخواد پیش روی من بمیره.
سهیلا هاشمی از ماه گذشته به این سو زمانی که حمله انتحاری بر مظاهره کنندگان جنبش روشنایی در کابل جان 80 تن را گرفت با مشکل خواب دچار شده است. سهیلا به خاطر اینکه دوستان هزاره اش را برای شرکت در این مظاهرات برای پایان بخشیدن به تبعیض ترغیب کرده بود و پیش از وقوع حمله انتحاری صحنه را ترک کرده بود، اکنون حس گناه میکند که چرا از این رویداد جان به سلامت برده است. بانو هاشمی در صحبت به خبرگزاری اسوشیتد پرس نیازمندیش را به کمک مسلکی برجسته ساخته است، اما به دلیل مشکلات فراوان مسلکی و اجتماعی خدمات روان درمانی در افغانستان او میگوید که واقعا امدادگر سراغ ندارد که به او رو بیاورد. برای چندین روز پس از این رویداد سهیلا بدون دلیل برآشفته شده و به گفته خودش با اطرافیانش پرخاش میکرد. با وصف یافتن متخصص روان درمانی هاشمی به این باور است که با مراجعه نزد دکتر به خاطر اینکه خود به مشکلات روانیش اعتراف میکند از سوی بعضی ها دیوانه خطاب خواهد شد.
یک کسی که اصلا اونقدر زیاد تحصیل نداره یا که حالا درجه تحصیلش هم خیلی پایینه بیا بگی بیا برو پیش روان پزشک بهش بر میخوره، میگه تو فکر کرده که من دیوانه هستم که من برم پیش روان پزشک؟ من هیچ وقت کارو نمیکنم.
با گذشت 14 جنگ و بحران در افغانستان بر اساس یافته های نهاد پولیتزر کم و بیش 68% مردم افغانستان از یکی شکل های اختلال روانی به ویژه اختلال روانی پس از فاجعه رنج میبرند. با آنکه یک دهه گذشته صدها روان درمان و روانشناس در افغانستان آموزش دیده اند، اما ترس از دیوانه خطاب کردن اکثر بیماران از مراجعه به دکتر سرباز میزنند. عمده ترین روش برای درمان این نارسایی های روانی بیان مشکل است. از این رو سهیلا برخی احساسات خود را در شبکه های اجتماعی بیان می کند. خلیل الرحمن سروری استاد روانشناس در پوهنتون کابل می گوید که جنگ خرابترین تأثیرات را بر روان، اعمال و زندگی انسان ها دارد. او می گوید که بر اساس تحقیق شخصیش حدود 75% افغان ها از مشکلات روانی ناشی از جنگ رنج می برند.
در مملکت هایی که جنگ است در اونجا تابان بیداره گل ترومه های روانی به حد زیاد است، چون مسائل اقتصادی سیاسی و اجتماعی ضربات کوبن نمی زنه. حالا ببینید یک جوان میره در سر فلکه یا در سر بیداره گل چارایی میره برای کار استاد میشه، او برای از کار پیدا نمیشه، او خانه میره، خانواده از وزی لخمنان ضرورت داره و او اینمی به آی سایسه می استرس هایی رو بیداره گل نراحت ساخته میره، تکفای روانی به حد زیاد میشه.
افزون بر این در بسا موارد بیماران روانی در افغانستان با به گونه عجیب و غریب درمان می شوند. به گونه مثال، بیماری روانی را برای درمان با عنوان جن‌زدگی نزد ملا برده یا آنان را برای روزهای متوالی با زنجیر در زیارت بسته می کنند. اقدامی که به باور متخصصان نه تنها سبب بهبود بیمار نمی شود، بلکه مشقت و بیماری او را بیشتر می سازد. فرشته قدیس، رئیس انجمن روانشناسان افغانستان، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که اکثریت صدها مشاور روانی که از سوی نهادهای مختلف آموزش دیده اند تا به 34 ولایت اعزام شوند، از رفتن به ولایات امتناع ورزیده و ترک مسلک کردند. خانم قدیس میگوید که در ماه‌های آینده 250 مشاور جدید آموزش دیده در 200 کلینیک در سراسر افغانستان به کار گماشته خواهند شد، اما اکثر آنان معتاد دان را درمان خواهند کرد.
جامعه ما یک جامعه سنتی است، زنها کمتر حاضر میشن که برن نزد یک روانشناس مراجعه کنن، به خاطر ازیه که اونایی را یک چیز استگما یا یک شرم فکر میکنن، یک مشکل روانی را اونا شرم از طرف جامعه، البته از طرف اجتماع قسم بر از اینا گفته شده که یک چیز شرم است، به اون خاطر اینا یعنی خدمات یا رفتن زیا یا مراجعشان برای خدمات کمتر میباشه.
بافت سنتی و اجتماعی افغانستان نیز مشکل پیچیده را سر راه خدمات روان درمانی در آن کشور خلق کرده است. با گفته خطاب کاکر، رئیس شفاخانه صحت روانی و درمان معتادان در کرتی 3 کابل، روانشناسی در افغانستان تازه است و اگر یک شخص بیمار شود، از رفتن به دکتر منع شده و در عوض ترغیب می شود که به زیارت و ملا مراجعه کند. آقای کاکر می گوید که اکنون روانشناسی و رواندرمانی عصری راه خود را در جامعه افغانی باز کرده است و وضعیت در حال تغییر است. او می گوید که زنان آسیب دیده ترین افراد از ناحیه تکالیف روانی که با تبعیض، خشونت و محدودیت روبرو ان، بیشتر از خدمات رواندرمانی مستفید می شوند.
صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 6:46 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه را با گزارش بازم در ارتباط با افغانستان ادامه میدیم. مسئولین امنیتی در قندهار میگویند که آنها در موجودیت زنان پلیس توانستند جلو بیشترین جرایم جنایی را بگیرند. به اساس ارقام موجود قبل بر این شمار پلیس زن خیلی اندک بود، اما در حال حاضر این رقم به طور چشمگیر افزایش یافته است. همکارم شکیب دوست گزارش میدهد.
مسئولین امنیتی در قندهار خبر می‌دهند که تعداد پلیس زن در صفوف نیروهای تنفیذ قانون بیشتر شده و این رقم به 80% رسیده است. پلیس زن در قندهار بیشتر سرگرم تلاشی و جستجوی موترها بوده که به گفته مسئولین آنان در جلوگیری از جرایم و تأمین امنیت نقش سازنده را ایفا می‌کنند. در مسیر راه‌هایی که به ولایت قندهار منتهی می‌شود، بیشترین پست‌های تلاشی پلیس زن را با خود دارد. در شمال قندهار، در مسیر شهرهای قندهار و روزگان، پلیس زن مصروف تلاشی و بازرسی وسایل مشکوک است. یکی از عواملی که منجر به تامین امنیت نسبی در قندهار شده است، تعداد پلیس زن در صفوف پلیس خوانده می شود. اگر چیزانان در سطح رهبری پلیس قرار ندارند، اما آمر مرکز تعلیم و تربیت پلیس در قندهار از تلاش ها در این زمینه خبر می دهد.
تقریبا 70% از موند پلیس زنانه مشکل حل دید.
او می گوید تشکیل پلیس زنان تقریبا 80% تکمیل شده است. آنان خیلی خوب وظایف خود را انجام می دهند. و شما میبینید که آنان در تمام دروازه‌های شهر معذفند. ما در این حصه مشکل نداریم. اما بودن زنانی که در جنوب افغانستان از بابت کار در صفوف نیروهای امنیتی از سوی مخالفین و یا هم سایر افراد مسلح به قتل رسیدند. در کنار نامنی‌ها، رواج‌های حاکم در جامعه و باورهای ناپسند کار برای زنان در صفوف پلیس را دشوار ساخته است. اما با وجود آن هم پلیس زن از روحیه بلند برای تامین امنیت سخن میگوید.
یک زن را پلیس مرد تلاشی کرده نمیتواند و ما مجبوریم تا بیرون آمده و زنان را تلاشی کنیم. ما احترام مردم داریم و حاضر هستیم که خون خود فدا کنیم و خدمت برادران و خواهران خود کنیم. این وطن ماست و ما وطن خود را دوست داریم.
باورها بر این است که تا رسیدن زنان به قله‌های بزرگ پیروزی راه درازی در پیش روست. زنان با گذشت هر روز با حضور خود در سکتورهای مختلف سهم خود به مسابقه بازوی توانمند جامعه را ادا می کنند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را از استودیوهای ما در واشنگتن دنبال می کنید. صندوق وجیه ملل متحد برای اطفال هشدار می دهد که سربازگیری کودکان و خشونت های جنسی علیه زنان و دختران در سودان جنوبی در حال افزایش است. برگردان گزارش لیزا شلین را از همکارم صفیه حساس می شنوید.
یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان گزارش می دهد که تا به حال در جریان سال جاری بیش از 650 کودک توسط گروه های مسلح در سودان جنوبی به صفت سرباز جذب شدند. کریستوفی بولیراک سخنگوی یونیسف می گوید که حراس آن می رود که کودکان بیشتر به جنگیدن مجبور ساخته شوند، زیرا تنش های جدید در جوبا پایتخت و سایر بخش های آن کشور آغاز شده است.
When children are seized by armed groups or forces, they suffer immense physical.
او میگوید زمانی که کودکان با نیروها یا گروه‌های مسلح مواجه می‌شوند، آنان صدمات بزرگ روحی و روانی می‌بینند. ما حراس داریم که روند جلب و جذب کودکان به گروه‌های مسلح اتفاق خواهد افتاد. ما خواهان توقف فوری جذب و آزادی بدون قید و شرط تمامی کودکان توسط گروه‌های مسلح هستیم. از زبان آغاز جنگ میان حکومت و گروه های شورشی در ماه دسامبر سال 2013، حدود 16,000 کودک به سربازی گماشته شده است. یونیسف سال گذشته روند رهایی 1,775 سرباز کودک را نظارت کرد. صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال نگرانی جدی دارد که درگیری های جدید این پیشرفت را زیر شعاع قرار داده و ده ها هزار کودک را با خطر مواجه خواهد ساخت. این اداره همچنان از افزایش خشونت‌های جنسی هشدار می‌دهد. بولیراک می‌گوید که از آغاز مجدد درگیری‌ها در ماه جولای شمار زیادی از زنان و دختران مورد خشونت جنسی قرار گرفتند.
The systematic use of rape, sexual exploitation and abduction as a weapon of war in South Sudan.
او میگوید استفاده سیستماتیک تجاوز جنسی، بهره برداری جنسی و اختطاف من حیث سلاح جنگی و معافیت تمامی عاملین این جرایم از مجازات در سودان جنوبی باید توقف یابد. گزارش های وجود دارد که در سودان جنوبی در حال زنان و دختران اکثرا از این نقطه آسیب دیده‌اند که مردان و پسران نیز مورد خشونت ها و تجاوز جنسی قرار گرفتند. در حالی که سودان جنوبی به سوی سال سوم تنش ها در حرکت است، یونیسف گزارش می دهد که درگیری ها تا حال جان 1200 کودک را گرفته است. صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال می گوید که بیش از 13,000 کودک ناپدید شده از خانواده هایشان جدا شده و یا هم بدون سرپرستن. آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتون را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
و آخرین گزارش، شماری از شهروندان روسی که در شهر نیویورک ایالات متحده زیست دارند میگویند که در انتخابات ماه نوامبر آمریکا با دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه رأی خواهند داد، زیرا آنها تحت تاثیر آقای ترامپ قرار گرفتند. خصوصیت هایی را که حزب مخالفان را یک تهدید و امنیت ملی می پندارد، این رای دهندگان آن را صداقت و شجاعت می بینند. صدای امریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
آری گاگان را همه به شمول رانندگان تاکسی، مالکان رستوران ها و مردم عام در سواحل بروکتن شهر نیویورک می شناسند. گاگان رهبری یک ساحه حزبی دموکرات ها در سرک 45 ناحیه اسمبلی شهرک بروکلین نیویورک است.
در ساحل بروکتن که جمعیت کثیر مردم را جمهوری خواهان تشکیل می دهد، کاگان دموکرات را همه به آسانی میشناسند و به او احترام دارند. کاگان می گوید که در انتخابات مقدماتی ماه اپریل 80% مردم در این منطقه به دونالد ترامپ رای دادند و نتایج انتخابات ماه نوامبر به احتمال زیاد همین گونه خواهد بود.
Donald Trump очень нравится русскоязычным.
Russian speaking voters like Donald Trump.
میگویند رای دهندگان آمریکایی روسی تبار با ترامپ علاقه زیادی دارند، زیرا او یک بیگانه است که سیستم سیاسی آمریکا نمایندگی نمی‌کند. او یک شخص خسته کننده نمی‌باشد. ترامپ از قواعد درست سیاسی و یا هم از هیچ قانونی پیروی نمی‌کند. او هر چیزی که در ذهنش خطور می‌کند آن را بر زبان می‌آورد. حامیان ترامپ دارای سابقه فرهنگی و اجتماعی متفاوت می باشند و دلایل حمایت از او هم متفاوت است. تیمور که باشنده شهر بروکلین نیویورک است می گوید او مفکوره های خود را دارد.
ترامپ او نیو хотя бы есть какие-то свои идеи.
او می گوید گاهی اوقات این مفکوره ها با نظرات عادی مطابقت ندارد، اما ترامپ آنچه در ذهن دارد آن را بیان می کند و شما احساس می کنید که او یک مرد قوی است. اما سوی دیگر برای هیلری کلینتون صرف آنچه را بیان می کند که حزب دموکرات نمایندگی از آن می کند. در همین حال لیدا یک شهروند دیگر این شهر می گوید که ترامپ نسبت به سایر سیاستمداران رازگوتر است. او میگوید تاجر بودن او نشان میدهد که در جمع سیاستمداران فاسد قرار ندارد. مردی که عمر خود را در تجارت صرف کرده باشد میداند که مردم به چی نیاز دارند. اما کاگان میگوید که ترامپ صرف آن چی را بیان میکند که برای او سودی را در پی داشته باشد. اما کاگان درک میکند که چرا ترامپ جامعه روسی را به خود جلب کرده است.
вообще в русскоязычной общине существует давняя ностальгия.
میگوید در کل شهروندان روسی زبان در داشتن یک حامی بسیار قوی علاقمندند. در مورد استالین صحبت نمی کنم، بلکه در مورد یک حامی قوی سخن می زنم. در حالی که این بخش شهر بروکلین نیویورک در ماه نوامبر به دونالد ترامپ رای خواهد داد، اما به گونه سنتی در ایالت نیویورک دموکرات ها از رای زیادی برخوردار می باشند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و این هم پیشگوی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 17 با آسمان آفتابی پیشگویی شده است. لغمان 40-25 با آسمان صاف، جلال آباد 42-27 با آسمان صاف، غزنی 30-16 با آسمان آفتابی، زابل 35-19 با آسمان صاف، کندهار 39-21 با آسمان آفتابی، فراد 41-24 با آسمان صاف، هرات 34-19 با آسمان قسمن ابری، مزار شریف 37-26 با آسمان صاف، کندوز 39-21 با آسمان آفتابی، فیض آباد 32-17 با آسمان آفتابی، بامیان 23-10 با آسمان آفتابی و در پروان بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 19 با آسمان صاف پیشگویی شده است.
فشرده اخبار. مقامات امنیتی ولایت ننگرهار میگویند که در جریان شب طالبان بر ولسوالی حصارک این ولایت حمله کردند که با حملات هوایی قوای امنیتی قادر به دفع این حملات شدند. اجساد طالبان به گفته مقامات امنیتی در صاحب باقی مانده و شماری از اسناد یافت شده نشان میدهد که بسیاری از این تندروان تبع پاکستان بودند. صدها خانواده مقیم بغلان به خاطر حملات عمده طالبان در این ولایت از خانه های خود بیجا شدند. با وجود که به گفته عبدالستار بارز والی بغلان حملات طالبان پس زده شده و 69 تن از طالبان در این رویداد کشته شدند، اما مردم محل میگویند که هنوز هم در ساعات مختلف درگیری ها جریان دارد. روزنامه بلومبرگ به نقل از یک مقام اداره اوباما گفت که وزارت عدلیه ایالات متحده یک هیئت را برای بررسی اتهامات علیه فتح الله گولن روحانی ترکیه که در امریکا زندگی میکند به ترکیه میفرستد و یک محکمه در استانبول دستور توقیف یک نمایشنده و گزارشگر مشهور ترکیه را به اتهام عضویت در یک سازمان دهشت افغانی صادر کرد. شنوندگان عزیز، این بود داشته های ما در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که بیننده تلویزیون آشنا و شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا باشند. رادیو آزادی روی عین موج نشرات خود آغاز میکنه. روز خوب و خوش را برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. خدایا رو نگهدارتان.